بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب صحبت سر این بود که سلام علیکم، چه حکمی که قاضی میکنه، آیا کسی میتوانه نقض بکنه و اون کس خود مدعی و منکر هستن، اون کس مجتهد دیگر است که علم به خلاف داشته باشه، یا هیچ کدوم از اینا نمیتونن نقض بکنن ولی علم به خلاف داشته باشن، ولی علم به خطای در استناد و مستند داشته باشن و فقط ولی فقیه میتوانه نقض بکنه؟ این بحثی بود که دیروز عنوان کردیم و عرض کردیم که این معنا بعید نیست و احتمالش قویه، به این که بگوییم که اگر در مسئله حاکم قاضی قضاوت کرد ولی این که برخلاف واقع هم باشه، این یک مصلحتی در حکم او یا به سبب حکم او در موضوع حادث میشه که اون مصلحت مغیر موضوع باشه، یعنی این خانه مال من بوده ولی حالا که حکم حاکم روش آمد که مال زیده، این واقعا به عنوان اطاعت از قاضی و ترتیب اثر دادن بر حکم قاضی یه مصلحت ثانویه پیدا بشه که غالب باشه بر مصلحت اولیه و بشود این خانه واقعا مال زید که حاکم چون حکم کرده. این رو به اصطلاح تعبیر ازش میکنن موضوعیت، سببیت و این که حکم حاکم طریقیت نداره. این مسئله است که دیروز عنوان کردیم و عرض کردیم که این احتمال هست و این احتمال رو هم آقای حکیم این احتمال رو میدن و هم آقای خویی، هر دو این احتمال رو میدن در اینجا. منتها مطلبی که از خود این آقایون اشکالاتی دارن که آقای حکیم میفرماید که این صعب است جدن که ما این حرف رو بپذیریم و قبول بکنیم که تا حالا این زخانه مال من بوده و بعد که حاکم حکم کرد به وسیله قسم دروغی که او خورده یا به وسیله بیانیه‌ای که آمده شهادت داده به نفع او، واقعا این خانه از ملک من بیرون رفته باشه و وارد ملک زید که دروغی هم قسم خورده مال او شده باشه. این هم میگن بعیده و وجوهی رو که تمسک میکنن برای اینکه این حکم رو بگن مشکل است و بعیده، یک اینه که میگن این حکم به خلاف ما انزل الله است. من که میدونم که این حاکمی که حکم کرده، این روایتی که بهش استناد کرده، این حکم خدا نیست و بلکه خلاف ما انزل الله است. مثلا من معتقدم به این که حبوهی که این قاضی حکم کرده که مال همه است، مثلا مال پسر بزرگ تنها نیست، این خلاف ما انزل الله است، این اشتباهه و حکم خدا اینه که حبه مال مثلا پسر بزرگه. حالا چطور ما بگیم که حکم خلاف ما انزل الله این ارزش پیدا بکنه و مؤثر باشه و جوری هم باشه که کسی که مخالفت کنه مثل که با خدا مخالفت کرده و کسی که مخالفت کرده باشه در حد شرک به خدا باشه، این قدم به اصطلاح کارش بالا بگیره، حکم به خلاف ما انزل الله. با این که در آیات هست که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اولئک هم الکافرون، اولئک. حالا اونجا رو آیه رو البته بگیم مال جاییست که دانسته مثلا باشه، یا این که مثلا ولو ندانسته است اما مقدماتشو تفسیر کرده باشه، باید مثلا اجتهاد کرده باشه، تتبع کرده باشه، نکرده همچه حکمی داده، خب اونجا کافره. مثل همون روایت که میگه رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، یا رجلون عرض کنم که قضا بالباطل و هو لا یعلم. این از بابی که معنی دونه اومده به باطل حکم کرده، خب بالاخره اوف ناره امام میفرمون. حالا این آیه هم ممکنه که بگیم اینجا رو نمیگیره از باب این که کافر و فاسق باشه و مخصوص به جایست که تعمدن یا تقصیرن این حکم خلاف ما انزل الله داشته باشه. و اینجا که ما میگیم که این قاضی عادل به اصطلاح مجتهده، خب اینجا اشتباه کرده، اشتباهاً یه همچه حکم کرده، باز بالاخره حکم به غیر ما انزل الله. و چطور میشه ما بگیم کسی حکم به غیر ما انزل الله بکنه و معذالک مخالفت با چنین حکمی؟ من الان من مجتهد دیگه عقیده اینه، یا خود مدعی منکر ممکنه عقیدهشون این باشه که این حاکم، این قاضی اشتباه کرده، حکم به خلاف ما انزل الله کرده. حالا یا در کلی مسئله یا در این که این خانه منه که حکم کرده مال زید باشه، این خلاف ما انزل الله است. من خریدم یا ارث به من رسیده، حالا این اومده میگه نه مالونه. اینه که میگن خیلی بعیده که مخالفت یک چنین حکمی علی حد شرک بالله باشه. مطلب دیگری که بهش تمسک میکنن اینه، میفرمایند که روایت صحیح هشام ابن حکم که روایت معروفیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، من بین شما با قسم و بینه قضاوت میکنم. فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فلا یأخذ به انما یأخذ قطعتا من النار. یه پیغمبر اکرم بفرماید که من بین شما با بینه و قسم حکم میکنم، یعنی به واقع من نمیتونم حکم کنم. انما انا بشرون و انتم تختصمون ولعل بعضکم الهم به حجت من بعض. من بشرم و روی این موازین و معیارهایی که خداوند متعال دست داده بینه است، یمینه، رد یمینه، این حرف هست. پس بنابراین معنیش اینه پیغمبر میخواد بفهم گاهی من اشتباهاً حکم میکنم، یعنی اشتباهاً البته رو میزان حکم میکنم، اما واقع نفس الامر مخلافه. کسی میاد فرد بفرمایید که پیش من، این باید بیانه بیاره، من ازش بیانه مطالبه. حال اومده بیانه نداشت، خب میگن منکر باید قسم بخوره. منکرم اگه رد یمین کرد گفت نه من قسم نمیخورم، این چیز کوچیکه، من اسم خدا رو نمیبرم، مال منم هست، معتقدم، ولی قسم نمیخورم، قسم رو رد کرد، گفت خود مدعی قسم بخوره من بهش میدم، مدعی هم قسم نخورد، اونم باز رو همین حساب، رو همین حساب که یه روایتی داره که امام زین العابدین علیه السلام در یه مخاصمه حاضر نشد قسم بخوره و قاضی گرفت مال حضرت داد به کسی دیگه. حضرت فرمود که حشمت و هیبت و عظمت اسم خدا بالاتر از این حرف هست که من صرف در قسم خوردن برای این بکنم. خب گاهی اوقات هم ممکنه رو این حساب آدم از قسم خوردن استنکاف بکنه. خب آقای مدعی قسم نخورد، با اینکه میدونه این خانه مال خودشه، وقتی قسم نخورد میگن در اینجا حاکم به نفع کی حکم میکنه؟ به نفع همون منکر حکم میکنه، یعنی این حق دیگه نداره و اون خانه اگه دست اون مثلا باشه ازش نمیگیره، مال اون میشه. خب پیغمبر اکرم بفرماید من چون رو این معیارها و موازین و ملاکها حکم میکنم و مأمورم به حکم کردن، بنابراین ممکنه که من زمین کسی دیگه، خانه کسی دیگه، مال کسی دیگه رو بر کسی دیگه قرار بدم، ولی واقعا اینجور نباشه. اون خود اون گیرنده است که باید حواسش رو جمع بکنه. او باید ببینه اگر مال خودش نیست نگیره، به دلیل این که من پیغمبر حکم کردم. پس بنابراین سلام علیکم، از این حرف معلوم میشه که هرگز گفتار پیغمبر هم گفتار قاضی که مثل پیغمبر اکرم هم باشه، به تصریح خود پیغمبر در این روایت این است که حکم پیغمبر هم اثری نداره، یعنی این مال حرام رو حلال نمی کنه برای اون طرف چون من حکم کردم. پس بناهن الهادا از این روایت، این آقایون اینجور میگن، از این روایت استفاده میشه که حکم حاکم ولو کان نبیین ولو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این واقع را اما هو علیه عوض نمی کنه، تغییر نمیده. خانه در متن واقع اگه مال منکر بوده بسیار، اگه نبوده حرومه، نمیتونه درش تصرف بکنه. نمیدونه بگه من رفتم تو دادگاهی که حاکمش قاضیش پیغمبر بود، پیغمبر به نفع من حکم کرد پس حلال شد برای من، از شیر مادر بر من حلال تره برای که پیغمبر حکم کرده. نه، پیغمبر اینجور بفرمه در این روایت. پس از این چی استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که حکم قاضی واقع رو هیچ عوض نمیکنه و هیچ تغییری نمیده. اینم یه دلیل که آقای حکیم و آقای خویی هر دو تمسک میکنن به این که از این روایت استفاده میشه واقع عوض نمیشه به حکم حاکم، برخلاف اونی که قبلا میگفتیم که میگفتیم نه، حکم حاکم میاد وضع رو تغییر میده، احتمال سببیت موضوعیت این حرفا میدیم، حکم حاکم میاد اوضاع رو اصلا عوض میکنه، از ریشه و بن عوض میکنه. این خونه که مال من بود اگر مورد حکم حاکم شد که مال دیگریه، واقعا مال اون میشه. این روایت با اون حرف مخالفت داره. این دوتا دلیل سیوم این است که میفرماد که خیلی بعید است که بیاید در زمینه علم به مخالفت با واقع بیان قول حاکم رو حجت قرار بدن. لا معنا لجعل الحجیه در ظرف علم به خلاف، همینطوری که در ظرف علم به وفاق هم حجیت غلطه، جعل نمیخواد، برای که علم حجیت ذاتیه. اگر جایست که من یقین دارم به اینکه امروز روز ماه مبارک رمضانه، حالا قول شاهد عبر و بینه رو بیاد برای من حجت قرار بده، برای من معنا نداره حجت قرار بده، برای که من حجت ذاتی دارم. لا احتاج الى حجت جعلی، علم به خلاف هم داشته باشم معقول نیست. در برای اینکه معنای جعل حجیت این است که من اگر واقع رو احتمال بدم که امروز مثلا روز اول ماه رمضان باشه، حالا دو نفر شاهدم اومدن شهادت دادن، از قول اونام برای من مظنه پیدا شد، یقین پیدا نشد، این خوبه که بیان به اصطلاح شارع این زن را برای من حکم علم قرار بدهد، بگه تو مثل این که یقین داری، دو تا عادل اگه گفتن مثل این است که تو یقین داشته باشی، افروز نفسه که متیقنن. اما اگر مسئله اینجور نیست، مسئله اینه من میدونم که اینجور نیست، اینجا دیگه معنا نداره بگه زن، من زن ندارم، من یقین به خلاف دارم، زن به وفاق که ندارم هیچی، بلکه یقین به خلاف دارم. پس معناش چیه که اینجا ما بگیم در ظرفی که ما یقین داریم بیاد اینجا شارع برای من حکم قاضی را بیاد حجت قرار بده؟ این لا معنا. و بنابراین اگر جایی باشد که علم به واقع علم به خلاف واقع داشته باشم، این نمیشه حجت باشه. اما چرا؟
اگر احتمال موافقت واقع رو بدم ولی کن علم دارم به خطا در استنادش، خطا در مستندش، به این معنا که من احتمال میدم امروز اول ماه رمضان باشه، ولی کن برای که تقویما مثلا فرض بفرمایید که نوشتن 29 روز، خب حداقل اینه بر من احتمال این هست که امروز روز اول ما باشه، اما این که حجت شرعی نی. خب حالا اگر آمد و حاکم حکم کرد یا قاضی مثلا حکم کرد به این که این خانه یا امروز اوله و من احتمال این معنا رو میدم که باشه، ولی اون شاهدی که اومده پیش قاضی شهادت داده، این شاهد دروغ باشه، دروغگو باشه، من میدونم هم دروغگوه، ولی احتمال میدم که حرفشون راست باشه، احتمال میدم حکم قاضی با واقع مطابق باشه، ولی اونها دروغگو بودن. همیشه اینجور نیست که آدم کسی که دروغ میگه عرض کنم که واقعا واقعا نباشه اونجور، نه احتمالش هست. اینجا رو میفرماید که نه اشکالی نداره، اینجا رو ما به اطلاق روایت مقبول عمر بن حنظله که میگه اذا حکم به حکم نا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف، این اطلاق داره، میگه باید به حکم او گوش بکنه، فقط جایی که یقین داره که بی اشتباهه و با واقع مخالف حکم کرده اینجا رو میگه منصرفه، دلیل انصراف داره، دلیل اینجا رو نمیگیره، اما جایی که احتمال مطابق با واقع بدم ولی علم به خطه مستند و استناد داشته باشم، نه اینجا به احتمال عمل میکنه، اما اونجایی که علم دارم به مخالفت به واقعش، این لا معنی لجل حجیت حکم الحاکم در یه همچی موردی. بله یه مسئله هست، مسئله که هست اینه که در جایی هست که نه علم دارم خودم به خلاف واقع، ولی نه علم وجدانی، علم حجت دارم، یعنی منم به یه روایت حجتی برخورد کردم و اون روایت اقوا سندن و دلالتن از اونی که حاکم برای خودش سند قرار داده، من بر طبق این نظر میبینم که آقای قاضی اشتباه کرده، ولی واقع رو باید احتمال میدم. این جرم میفرماید که ما ممکنه کسی لقائل ان یقول درست است این اطلاق فعضا حکم به حکم نافلن یقبل من فانما به حکم الله استخف، میگه به حکم حاکم عمل بکن، ولی چه کنیم که همون دلیل حجیت خبر واحدی که من بهش اعتقاد پیدا کردم به سندش و به دلالتش، اونم داره به من میگه بابا من حجت هستم، تو باید در طبق من عمل بکنی، اونی که با من مخالفه حجیت نداره، اونی که او سند خودش قرار داده این حجیت نداره، پس بنابراین دلیل این حجت مخالف که نزد من قائم شده، این دلیل مقدمه بر اطلاق اون مقبوله عمر بن حنظله میشه و میگه باید تو به من عمل بکنی. این رو هم البته ایشون جواب میده، میفرماید که نه ما اگر احتمال مطابقه با واقع رو بدیم در این صورت، خب این لشاره، شاره میتوانه یه همچی کاری بکنه یا نمیتوانه بکنه، من چون احتمال مطابقه با واقع میدم، شاره بیاد حکم حاکم رو به ملاحظه این که حاکم حکم کرده و مصلحتی که در او دیده، بیاد اینجا به همین اطلاق بگه تو عمل بکن و به حکم حاکم ترتیب اثر بده و این حجت برخلافی که نزد تو قائم شده فعلا چون در قبال حکم حاکمه از حجیت بیفته، که اشکال نداره. این محصل فرمایشیست که ایشون میکنه. ما به همه این عرض کنم که حرفا اشکال داریم. ها یه مطلب دیگم که آقای خویی اضافه میکنه اینه، میفرماد ایشون که این احتمال سببیت و موضوعیتی که در حکم حاکم شما میدید این درست عرض کنم که، ولی روایاتی که داریم ما در اینجا که اگر کسی مثلا در باب دعوا و محاکمه قسم خورد حقش عرض کنم که ساقط میشه. این روایات عرض کنم که مبتلا به معارضه، اونایی که خوب دلالت داره سندش ضعیفه، اونایی که نه عرض کنم که مبتلا به معارضه. این چند دلیل رو ایشون عرض کنم که اقامه میکنه. اما حالا جواب از این حرفا، اما جواب از اول، حرف اول که میگه روایت عرض کنم که اینجور تعبد کردن به حکم حاکمی که من میدونم بر خلاف ما انزل الله داره حکم میکنه، این حکم بر من لم یحکم به ما انزل الله بعیده که این علی حد شرک بالله باشه، مخالفت با این. خب این ما میگیم جواب این حرف اینه که عرض کنم که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، یا من لم یحکم، این اگر بنا بشه که خود خداوند تبارک و تعالی آمد اجازه داد و بعد هم به مدعی و منکر و دیگران گفت که اگر حاکم حکمی کرد این حکم رو تو گوش کن و من نمیدونی مخالفت بکنی، ما از همین کشف بکنیم این حکم ما انزل اللهه. مگه لازمه بر طبق احکام اولیه حاکم حکم بکنه؟ اگر رو عنوان ثانوی هم به عنوان این که ادا نظره اله در باب قضاوت و بر طبق نظرش آمد حکم کرد به یه مطلبی، خب اینم باز خلاف ما انزل الله است؟ نه، خودش گفته که اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من مثل انما به حکم الله استخر. خب این حکم ما انزل الله لازم نیست که قطع نظر از این هم عرض کنم که ما انزل الله باشه. نه، اگر بنا بشه بگیم واقع رو ما احتمال میدیم که واقع اما هو علیه به حکم حاکم عوض بشه، خب بعد که عوض بشه یعنی چه؟ یعنی اون عوضش میشه حکم ما انزل الله، نمیشه خلاف ما انزل الله. اگر ما احتمال بدیم که این عصایی که مال من هست میدونم ولی حاکم از حکم مال دیگری، این حکم حاکم عوض میکنه، این اثار از ملک من بیرون میبره وارد ملک اون محکوم له میکنه، بازم میشه گفت که این حکمی که الان دستور داده است مقبوله عمر ابن حنزله که باید گوش بدی، اگه گوش ندی علی حد شرک بالله، بگیم که نه این خلاف ما انزل اللهه. این حرف خیلی ازشون بعیده که بگیم این حکم با این که ما این احتمال رو میدیم و اطلاقم محکمه و حکم میکنه، این بله از قطع نظر از این که حاکم حکم کرده مسلمه خلاف ما انزل الله هست، اما با توجه به حکم حاکم ما انزل الله هست، به هیچ بحثی در اینجا هست. و اما این که میفرمان صحیح هشام ابن حکم، این صحیح آمده اینجور حکم میکند به این که پیغمبر اکرم فرمود من اقتطعت له من اخیه شیئن فانما قطعت له قطعتا من النار فلا یأخذ. پیغمبر می فرماید حکم من مسئله رو عوض نمی کنه، واقع رو تغییر نمی ده، اگه مال این نبوده ولی منم به نفعش حکم کردم مال اونیست، نه نگیره. اون کسی که مدعی هست که حکم حاکم عوض میشه، حتی تا اینجا رو میخواد بگم، اگه تا اینجا رو میخواد بگه که من میدونم که این مال مال من نیست ولی چون پیغمبر گفته حکم کرده به نفع من، نخیر من حلال میشه بره، اون کسی که این حرف میزنه مدعی این مطلب نیست. اون کسی که این حرف میزنه مدعی اینه که اون مدعی که آمده الان پیش پیغمبر پیش قاضی طرح دعوا کرده بیانه نتونسته بیاره یا قسم نخورده، قسم برگردونده نخورده، او باید دندش نرم بشه برای احترام دادگاه، برای احترام حکم پیغمبر حکم قاضی، او باید بده، باید تحویل بده این خانه رو، ولی میدونه مال خودشه چون پیغمبر حکم کرده باید تحویل طرف بده. طرف هم البته حق نداره بگیره چون میدونه خودش مال خودش نیست، و لذا اگر جوری شد که او شک داره احتمال میده که احتمال این معنا رو میده که مال خودش باشه، احتمال میده که نه، میگه من شاید فروخته باشم، یادم نیست مثلا. خب اینجا میگه بگیره یا نگیره؟ میگه بگیره. و حال اینکه اگر بنا بود که ما تابع واقع بودیم، خب واقع که مشکوکه. مثل که من ابتداعاً الان نمیدونم این پولی که اینجا افتاده این مال منه یا مال من نی؟ میدونید این پولو برده تصرف بکنی داره؟ نمیتونی تصرف بکنی، باید ثابت بشه که مال شما. خب حالا اونجا هم سلام علیکم، اونجا هم اگر آقای منکر به اصطلاح احتمال میده که در متن واقع عرض کنم که این مال او باشه یا مال او نباشه، خب نمیتونه بگیره. اما چون حاکم آمده حکم کرده، میگید حلاله برش گرفتن. فقط پیغمبر جای رو استثنا میکنه که یقین داره که مال خودش نیست، عوض نمیشه، این قبول داره. پس بنابراین حکم حاکم اینجور نیست که بی اثر بشه، حتی در مورد او، در موردی که او احتمال این معنا رو بده که مال خودش نباشه، ولی روی ظواهر، روی ظواهر بر قسم هم میخوره میگه مال منه، که اشکال نداره. من ممکنه که عرض کنم که حسب ظواهر امر اینه که این مال من باشه، ولیکن در متن واقع من احتمال میدم فروخته باشه. اینجا قسم که من میتونم بخورم، بگم بابا اینو من قسم بخورم مال منه، به حسب استصحاب، به حسب این که در ید من هست. این داره در روایات که میگه لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، لازم نیست من یقین به واقع داشته باشم. نه، این رو من به حسب ظاهر حکم شرع، به حسب حکم ید، این مال منه، من قسمم میخورم، ولی احتمال دارم در متن واقع مال من نباشه. با اون میگه چه؟ میگه حکم، چون حاکم وقتی حکم کرد شما حق تصرف در این مال رو دارید، پس حکم حاکم یه اثری میکنه که اگر نبود حکم حاکم، من ابتداعا ممکن بود که از کنم که خدشه بکنم در این جهت، مثلا احتیاط بخوام بکنم. علی‌ای‌حال، پس نتیجه این میشه که ما عرضمون اینه که این روایت نسبت به مدعی حق اثر دارد مسلمن، یعنی مدعی هرگز نمیتوانه بگه یا رسول الله، و این روایت هم نمیخواد اینو بگه که تو هم که حق داری یقین داری مال خودته، نه نده تحویل او، میتونی تحویل او ندی، اینو نمیگه. بلکه بعضی از روایات هست که حالا میخونیم به عکس این مطلب رو میگه، بعضی از روایات هست که میگه اگر آمد و مدعی قسم نخورد، حق نداره اون مال رو بگیره و یا در دادگاه دیگری اصلا مطرح بکنه دعوا رو، حقش میپره. پس همونجا با این که من علم دارم به این که این مال مال منه، ولی چون بیانه نوردم قسمم نخوردم، این عرض کنم که من باید به حکم حاکم ترتیب اثر بدم و این از ملک خودم تحویل محکوم له بدم. اون محکوم له هم بینه و بین الله، اگه واقعا مال اون نیست، میدونه مال اون نیست، خب این آتش جهنمه به قول پیغمبر، یا خود قطعتا من ناره، اون نباید بگیره، ولی من وظیفم اینه باید بدم. و ما از اینجور احکام هم زیاد داریم که من واجبه بدم ولی شما واجب نیست بگیرید، بلکه حرامه گرفتن تو. این زیاد ما داریم اینجوره که دیگه. خیلو، پس روی این زمینه اینجا ما حرفمون این است به این که اینجور نیست، این روایت نمیگه که واقع به حکم حاکم عوض نمیشه. در حقیقت بین بینه این اثر رو داره که من باید که یقین دارم که مال خودمه، باید این رو تحویل محکوم الله بدم، پس اثر داره معلوم میشه، ولی اون حرومه برش گرفتن، میدونه مال خودش. کما که روایات زیادی دلالت بر این معنا دارد به این که اگر من قسم نه، من دیگه حق ندارم، یعنی نمیتونم ازش عرض کنم که تقاص بکنم یا یواشکی مثلا بردارم یا برم در دادگاه دیگری مطرح بکنم، این معنی میشه حق من از بین رفته دیگه. این روایت، روایت زیادی هست به این معنی. روایت اینه، بابیه برای که میگه که ان المدعی ظالم یکن لهو بینه فلهو استهلاف المنکر. اگه مدعی بینه نداشته باشه میگه اون طرف قسم بخوره. اگر به او گفت تو قسم بخور، اونم گفت نه من قسم نمیخورم، خود قسم بخور، رد کرد به من مدعی، من مدعی هم زیر بار قسم خوردن نرفتم، میگه من دیگه حقی ندارم، مال منه، من مدعی هم. میگه فر رجل ید دعی ولا بینت لغال یستهلفو فین رد الیمین علا صاحب الحق فلن یهلف فلا حق له، حق من میپره. چرا اگه راست میگی خب ما تو قسم بخوره، حالا میگی من برای احترام اسم خدا قسم نمیخورم، خیلی خوب، پس خودت برای احترام اسم خدا حاضر شدی از مال خودت صرف نظر کنی در حقیقت، پس دیگه من حق این که اگر بعد جایی پیدا شد تونستم بدوزم، تونستم از مال دیگه تقاص بکنم، نباید دادگاه دیگری پیدا شد که حاضر شد قضاوت بکنه، من نه حق ندارم. اینا روایت همینه میگه یدعی علیه الحق ولا بینت یدعا علیه الحق بر رجل ولا بینت قال یستهلف او یرد الیمین علی صاحب الحق فین لم یفعل این صاحب قسم نخور فلا حق له، حقش از بین میره. روایت دیگه هم بازم همینجوره، فین ابان یهلف و قال انا ارد الیمین علیک لصاحب الحق فین ذلک واجب علی صاحب الحق ان یهلف و یاخذ ماله، حال قسم نخورده حقش از بین میره. باز روایت دیگه هم
این که قسم
نه نه مدعی اولش باید اقامه بینه بکن، اما اگر بینه نداشت یا بینه اقامه نکرد اونجا منکر باید قسم بخوره. حالا اگر منکر قسم خورد که حق از بین میره و یعنی به نفع او حکم میکنه، اگر خود منکرم حاضر و قسم خوردن نشد برمیگردونه به مدعی، مدعی باید قسم بخوره، اگه مدعی قسم نخورد حقش از بین میره.
یعنی میتونیم بگیم که عرض نمد دعوا این دعوا در اینجا تموم میشه، چون یمین حق منکره، منکر من گفت من قسم نمیخورم و باید قسم نخورد، حقش که هی ثابت میشه در وقتی که قسم بخوره، یعنی یمینش متحقق بشه.
نه نه اینجور چیزیست که دست ما نیست، حاکم خواه حاکم یعنی شارع مقدس اسلام فرموده نه به اینکه او قسم نخورد حقش ثابت نمیشه یا حقش از بین نمیره، او باید برگردونه
به
مدعی. اگه مدعی قسم نخورد و حق این از بین میره، در حقیقت به نفع منکر خورد.
یعنی از هر دو جنبه شما میفرمایید که حق ثابت میشه برای منکر، چی که قسم بخوره چی که نخوره،
چه قسم او نخوره برگردونه به مدعی و مدعی قسم نخورد. این روایت همه همینو میگه. خب پس بنابراین از این روایت استفاده میشه به این که اگر یمین مردوده، که این بهش میگن یمین مردوده، مدعی یمین مردوده رو استنکاف کرد حقش از بین میره، باید میگه لا حق له، لا حق له مطلقه، یعنی حق دعوای در دادگاهشون. بعضی اینجور معنا کردن گفتن حق نداره، نه چی یعنی خونش دیگه مال اون میشه، نه یا حق اون سرقت نداره، حق تقاص نداره، نه حق دعوا نداره، یعنی تو دادگاه دیگه نمیدونه مطرح کنه، برای از یه راه دیگه بره بیست خریشو بگیره، عرض کنم که توی جای خلوتی پیداش بکنه پول ازش بگیره، نمیتونه. نه ظاهر لا حق له اینه که نه مطلقا حق نداره، یعنی حق این که به زورم بره ازش بگیره یا به بدوزه یا تقاص بکنه یا در دادگاه بگیره، هیچ کدوم از اینا نداره. روایت همه همین. پس بناهن علی ذلک ما میگیم این روایات، معنای این روایات و اونی که مفتابه هم هست بر طبق این روایات، میگن حقش از بین میره، پس حکم حاکم اثر پیدا کرد، حکم حاکم تأثیر پیدا کرد که واقع رو اما هو علیه فعلا عوض کرد. همین خوب با این که خودش طرف میدونه نمیتونه بره تقاص بکنه یا سرقت بکنه. و همچنین روایات دیگر هم زیاده، باز اونام اون مال اونجاییست که صاحب حق راضی میشه که همون منکر قسم بخوره، یعنی خودش بیانه نداره، میگه من بیانه ندارم، منکر قسم بخوره، منکرم میگه که من قسم میخورم، قسم خور. اینجا که حالا میگفتیم بود قسم رو برمیگردونه، اینجا نه حاضر به قسم خوردن میشه، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت الیمین به حق المدعی فلا دعواله. این قسم خورد تا تموم میشه. مدعی که بیانه نورده اگه بعد بیاد بگه که نه بابا من الان بیانه میارم، من 10 عادل میارم، میگه شما میگن 50 هم بیاری فایده نداره. امام میفرماید قلت له و ان کانت علیه بینتون عادله قال نعم و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کانده و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعا و قبله مما قد استحلفه عليه. 50 تا بینم بیاره یا 50 تا عادلم بیاره فایده نداره. بله؟ بله قسم. و این قسمی که او خورده باطل می کند هر چه ادعایی کرده از او من ماقد سهلت هو علیه. این روایت خوب از ایش اینجور استفاده می با در سرم اینجا بعضی ها گفتن فلا دعواله یعنی حق دعوا نداره. این رو هم باز میگن که نه ظاهرش اینه که نه هیچی نداره. حالا روایت دیگه هم هست، اون روایت هم یه روایت صریح‌تر و روشن‌تره، روایت عبدالله ابن وزا قال کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی به 1000 درهم فقدمته الى الوالی فاحلفته فحلف. میگه بین من و بین یهودی معامله بود، به من خیانت کرد 1000 درهم، بعد شکایت شو بردم پیش والی، والی قسمش داد، قسم اونم قسم خورد و یهودی هم فرزینه بوده. وقت علم تا انه و حلف یمینم فاجره، من میدونم که این قسم دروغم خورده. فوقع لهو بعد، خب حاکم به نفع او حکم کرد دیگه، یعنی دیگه 1000 درهمو از بین رفت. میگه بعد از این ما ارباح و دراهم کثیره که مال این یهودی بود به دست من رسید. فأردت ان اقتص الالف درهم التي كانت له عنده، من به نظرم اومد که این 1000 درهم خودمون رو حالا برداریم از اینا. بعدم اگر از شکایتم کرد پیش قاضی، خب ما میرم قسم میخوریم، همطور که او قسم دروغ خورد ما هم قسم دروغ میخوریم. و در حقیقت به یه معنا میگه خب طوری هم میتونیم بکنیم، خب این بالاخره مال منه، منطور در عوض اون. فکتبت الى ابوالحسن علیه السلام فاخبرته انی قد احلفته فحلفه وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان اخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فاعط. اگه اجازه میدی من 1000 درهم خودمو بردارم. حضرت نوشت لا تاخذ منه شيئا ان كان ظلمك، اگه او به تو ظلم کرده فلا تظلمه. ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته لامرت که انت اخذ من تحت یده. تو راضی شده به اینکه او قسم بخوره، اونم قسم خورده، من اجازه میدادم، اگه اینجور نبود اجازه میدادم بگیری. ولکنک رضیت بیمینه، اما خب تو قسم راضی شده به قسم خوردن او، و یه قسمی که خورده به قد ذهبت الیمین به مافیا فلم آخذ من حشیا، میگه منم گوش دادم به حرف ابوالحسن علیه السلام و چیزی از مال این بر نداشتم. بریم به استراحت بره. میگه حالا که حاکم هو کرد، با این که تو میدونی طرف یهودی بوده، طرف قسم دروغ خورده، بعدم دسترسی پیدا کرده، میگه نه، اگه او خیانت کرده تو خیانت نکن، اگه او ظلم کرده تو ظلم نکن. این از اینا استفاده میشه و اون روایات و این روایاتی که قبلا خوندیم که نه بابا، حکم حاکم که مترتبه بر قسم منکر باشه یا بر قسم نخوردن مدعی باشه در قسم مردوده، این حکم حاکم عرض کنه که مؤثر است و بعض رو عوض میکنه. جلوی حتی من سرقت نمیدونم بکنم، نمیدونم در دادگاه دیگه مطرح بکنم، لا دعواله، اقتصاد یعنی نمیدونم بکنم، تمام این حرفا رو میگه. پس حکم حاکم این تأثیر رو داره. حالا آقا خویی در اینجا جوابی که از این حرف میخواد از اینجا میاد بده، میگه این روایات بعضیش خوبه، دلالتش خوبه، ولی سندش درست نیست. این روایتی هم که دلالت داره عرض کنم به خدمتتون، روایت معارض داره. یکی روایت در جلد 12 هم اینجا نقل نکرده، در جلد 12 هم روایت صحیحه سلیمان بن خالده، اونم همینجور میفرمد نه نگی ولو قسم هم بخوره، و اگه او قسم خورد تو دیگه مال خودت هم از سری صرف نظر بکن. ایشون در اونجا میفرمد که عرض کنم به خدمت شما روایت دیگری هم داریم که اجازه میده. میپرسه از حضرت، میگه من مالی داشتم پیش فلان که از کابرنی یا حلفه قسم خورد، حالا من میدونم از مالش دسترسی پیدا کردم، وردارم تقاس بکنم؟ حضرت میگه بله. میگه این روایت هم معارض داره. پس بنابراین روایت معارض داره، اون روایت که درست دلالتش سند نداره، اون روایتی که ارتم دلالتش درسته معارض داره، پس بنابراین نمیتوانم این حرف بزنیم. ایشون اینجور میگه. بند عرضم اینه که این روایت، ایشون این مطلبی رو که فرمودن که این روایت سندی ضعیفه، این روایت تن تنها این روایت که الان خوندم، روایت ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله، این سندی ضعیفه. یا اون روایت خضر نخعی هست که میگه این استحلفه او فلیس ان یأخذ شیئا، میگه این سند ضعیفه. ولی حرف اینه که تنها این روایت نیستن، ما همون روایت باب هفتم که اشاره کردم که میگه اگر در بیانه مردود مدعی بیانه نخوره، قسم نخوره، حقش از بین میره، اونا سندش خوبه. اینه که در حلف منکر هست که میگه مذهب حق مدعیه، اونا خب سندی ضعیف بسیار. اما ما فقط تنها این روایت ها نیستن، که اون روایت هایی که در یمین مردود هم هست، اونم حکم حاکمه و میگه عوض شده و نتیجه این است که به نفع اونه. پس شما این اشکال سند ضعیفه، این اشکالتون وارد می، اما اشکال این که روایت معارض داره، اینم خوب توجه بکنید. این مطلب آخرمون و اون اینه، اون روایتی که ایشون بهش تمسک کرده، همی که عرض کردن در جلد 12 باب 85، اینجا رو مراجعه کنید، در جلد 12 باب 85 من ابواب ما یکتسب به، اونجا روایت هایی که داره درست قسم داره، اما روایت مال غیر مورد محاکمه و دادگاهه. اونجا همینجوری مثلا پیش آمده شده، مال من پیش داشته کسی امانت گذاشته بودم، بعد رفتم میگم مال من بده، میگه نه بابا تو چیزی پیش ما نداری، والا به پیغمبر به خدا هیچ پیش ما نداری، قسم هم میخوره. این قسم غیر قسمه ایست که تو دادگاه حاکم ارجاع میده به این منکر قسم بخور. اونجا البته یه روایت میگه میتونی تقاس بکنی، یه روایت میگه نه نکن. خب اونجا رو حمل بر کراهت مثلا ممکنه جمع بکنه به این که بهترین آدم نکنه، اما شرعاً جایزه. قسم بی خدا که خورده در غیر محضر دادگاه، اونجا مصلحت حکم قاضی و این حرفا که ما تصور کردیم که نمیاد. این جاهایی که عرض کنم که میفرماید که حقش از بین میره، یا این روایت عبدالله ابن وزا اگه سندش این درست باشه، که این من دقت نکردم اینم سندش درسته یا نه، این روایت صریح میگه نگی، و این مال باب دادگاه، قسمی که تو دادگاه میخوره. پس ما او رو نمیدونیم معارضه با این بگیریم، یا اون رو نمیدونیم با اون روایت باب هفتم معارض بگیریم. همه این روایت روایاتیست که اونجا هر دو طرفش که معارضن با هم دیگه مال غیر دادگاه، اما تو دادگاه اگر باشه و قسم خوب، نه حکم عوض میشه، واقع عوض میشه و حقش از بین میره، نه حق در طرح در دادگاه داره، نه دزدی میتونه بکنه، نه اقتصاد میتونه بکنه، معارضی هم در اینجا نداره. پس در باب قضا در جلد 18 روایاتی باشه که مربوط باشه به باب قضا که اگر قسم خورد میتونه قصاص بکنی، ما قبول میکردیم، میگیم که معارضه داره. اما اون روایت اونجا به درد اینجا و معارضه با اینجا نداره، اونجا مال غیر مورد دادگاه، والا قسم بخوره، اینجا مال مورد دادگاه. پس بناهن علاهازا ما این رو نمیتوانیم بگیم که حکم دادگاه هیچ تأثیری نمیکنه. خب این حالا مال این تا اون دو دلیل، دو سه دلیل دیگری که آقای حکیم آورده، اونم انشاءالله بعدن. صلی الله علی محمد.